مهم کار آره شما این سلوت رقلای میره بنی خرال است.
تشکر نوری صاحب. سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری نیم ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی امان الله حمیرزئی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که افغانستان، پاکستان و سازمان ملل متحد در مورد مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان گفتگو خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر روی ساختن دیوار در سرحد این کشور با مکزیکو تاکید کرده است. برنامه رنگ‌های زندگی هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. یک گزارش تازه نشان می‌دهد که افغان‌ها سالانه حدود 285 میلیون دلار را برای تداوی بیماری‌هایشان در خارج از این کشور مصرف می‌کنند. شاهرای سالنگ صرف در جریان روز برای ترافیک باز شده است و گروه‌های نجات 8 جسد دیگر را از زیر آوار ساختمان فرو ریخته در تهران بیرون آوردند. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می‌شنوید. یک گزارش تازه نشان می‌دهد که افغان‌ها سالانه حدود 285 میلیون دلار را برای تداوی بیماری‌هایشان در خارج از این کشور مصرف می‌کنند. سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارشی که روز چهارشنبه نشر شد گفته است، سکتور صحت در افغانستان هنوز هم با مشکلات جدی دچار است. بر اساس گزارش سیگار، این در حال است که حدود 1.5 میلیارد دلار صرف توسط اداره USAID یا اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا بالای سکتور صحت در افغانستان به مصرف رسیده است. وزارت صحت عامه افغانستان نیز گفته است که بیش از 72% افغانهایی که برای تداوی به خارج از کشور می روند، نخست تلاش کردند تا بیماری‌هایشان را در داخل کشور تداوی کنند. شاهرای سالنگ صرف در جریان روز برای ترافیک باز شده است. جنرال عبدالرجب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها ناوقت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این شاهرا به دلیل تهدیدهای موجود از ساعت 5 شام تا 5 صبح مسدود باقی میماند.
ما شاهرا را پاکاری کردیم، از پاکاری کردن سر از 5 بجه صبح شاهرا برای ترافیک باز خواهد بود که البته موتور مسافر بری چند سواله دارن و تقریبا موتور بربری.
هرچند به گفته جنرال رجب برفباری سنگین و برفکش در سالنگ تلفات انسانی در پی نداشته است، اما اداره عالی مبارزه با حوادث طبیعی میگوید در ظرف یک هفته در سایر نقاط افغانستان 19 تن در نتیجه برفباری هلاک شدند. سید حامد گیلانی فرزند پیر سید احمد گیلانی رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان از طالبان خواست به پروسه صلح بپیوندند. سید حامد گیلانی دیروز پس از مراسم فاتحه خوانی پدرش در ارگ ریاست جمهوری افغانستان این سخنان را ابراز کرده است. در جریان همین مراسم صبغت الله مجددی رئیس جمهور سابق و یکی از رهبران جهادی در یک حرکت سمبولیک دستار سید احمد گیلانی را بر سر سید حامد گیلانی گذاشت. حکومت افغانستان تا هنوز اعلان نکرده است که چه کسی را به حیث رئیس شورای عالی صلح تعیین خواهد کرد. پیر سید حامد گیلانی رئیس سابق این شورا روز شنبه با عمر 84 سالگی به دلیل بیماری که داشت در کابل وفات کرد. ادامه اخبار افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. انتظار می رود فردا تیم های کرکت الف افغانستان و زیمبابوه در یک بازی دوستانه برابر هم مسابقه دهند. این بازی در شهر هراری پایتخت کشور زیمبابوه بعد از ظهر فردا به وقت کابل برگزار خواهد شد. شفیق ستانکزی رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان می گوید بازی های رسمی افغانستان و زیمبابوه 16 ماه فوریه آغاز می شود.
پشپاردستان بانی زمانگ لمرهی سیالی ده اپوویستان بانیم اخیرنی پینزم سیالی ده پاتویستان تاریخ به دوی برت هندوستان هیوات رازی.
تیم های کرکت این دو کشور قرار است 5 بازی یک روزه رسمی با هم داشته باشند. بعد تیم کرکت افغانستان برای سلسله از بازی ها در برابر آیرلند و هندوستان خواهد رفت. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. گروه های نجات 8 جسد دیگر را از زیر آوار ساختمان فرو ریخته در تهران بیرون آوردند. به این ترتیب شمار کسانی که مرگشان در نتیجه این رویداد تایید شده به 15 تن رسید. 11 تن از این قربانیان ماموران اطفائیه‌اند. ساختمان 17 طبقه پلاسکو در تهران به تاریخ 19 ماه جنوری آتش گرفت و فرو ریخت. رسانه‌های محلی در گزارش‌های نخست گفتند که حدود 30 کارمند اطفائیه در اثر این حادثه کشته شدند. حکومت ایران تا اکنون شمار دقیق کشته شدگان را اعلان نکرده است، اما 5 کارمند دیگر اطفائیه تا هنوز هم مفقود الاثرند و احتمال می‌رود که آنها نیز هلاک شده باشند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان می‌گوید بخشی از صلاحیت‌هایش را به وزرا منتقل خواهد کرد. نظربایف گفته است در موضوعات استراتژیک، سیاست خارجی و امنیت ملی صلاحیت‌های خود را حفظ می‌کند. رئیس جمهور قزاقستان دیروز از طریق تلویزیون ملی این کشور همچنان گفت بعد از این صدر اعظم و وزرا توسط پارلمان برگزیده خواهند شد.
важно усилить роль парламента.
مهم است که نقش پارلمان در تشکیل حکومت بیشتر شود و صلاحیت‌های کابینه به وکلا سپرده شود. حزبی که برنده انتخابات پارلمانی می شود در تشکیل حکومت نقش بیشتر خواهد داشت. پس طبیعی است که حکومت صلاحیت‌های خود را از پارلمان می گیرد، نه مانند گذشته از رئیس جمهور. نورسلطان نظربایف می گوید در اوایل ماه جنوری گروهی را موظف ساخته بود تا مسوده تعدیلات در قانون اساسی و دیگر قوانین را تهیه کنند. تا اکنون صدر اعظم قزاقستان را رئیس جمهور پیشنهاد و پارلمان تایید می کند. صدر اعظم اعضای کابینه را انتخاب می کند و نیاز است تا پارلمان اعضای کابینه را نیز تایید کند. نورسلطان نظربایف از سن 28 سالگی تا اکنون رهبر جمهوریت قزاقستان است و اکنون 76 سال دارد. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. یک محکمه در باکو شماری از مخالفان دولت آذربایجان را به حبس‌های دراز مدت محکوم کرد. محکمه درباره جرم این افراد گفته است آنها به طور علنی از فروپاشی حکومت سخن می‌گفتند و به اختلافات قومی، مذهبی و اجتماعی دامن می‌زدند. طلحه باقرزاده رئیس تحریک وحدت اسلامی آذربایجان و معاونش عباس حسینوف هر کدام به 20 سال حبس محکوم شدند. محکمه شهر باکو همچنان فواد قهرمانلی معاون جبهه ملی ایرانی را که یک حزب پیشگام مخالف حکومت است به 10 سال حبس محکوم کرد. محکمه همچنان حکم مجازات 16 فعال سیاسی دیگر را نیز از 14 تا 19 سال حبس صادر کرده است. تیم فوتبال ریال مادرید اسپانیا از جام حذفی یا کوپا دل ری حذف شد. این تیم که مدعی قهرمانی بود دیشب در برابر تیم سلتا ویگو با 2-2 مساوی شد، ولی چون بازی قبلیش را در خانه خود 1-2 باخته بود به دور نیمه نهایی راه نیافت. در جریان دیشب همچنان تیم اتلتیکو مادرید راه خود را به دور نیمه نهایی جام حذفی اسپانیا باز کرد. بازی بارسلونا فردا در برابر ریال سویداد در نیو کمپ برگزار می شود. بارسلونا در بازی قبلیش ریال سویداد را 1-0 شکست داد و راهیابی این تیم به دور نیمه نهایی نسبتاً ساده به نظر می رسد. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعته خواهید شنید. انتظار می رود در آینده نزدیک سفارت افغانستان در یونان گشایش یافته بود. نماینده های افغانستان، پاکستان و سازمان ملل متحد درباره مشکلات پناهنده های افغان در پاکستان گفتگو می کنند.
قرار است که جلسه سه جانبه افغانستان، پاکستان و یونسیار در تاریخ 15 ماه فوریه در پاکستان برگزار شود.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد می گوید
تا حال ما هیچ دوسیه یکی از ادارای قبلی و فعلی ندیدیم که مورد بررسی قرار بگیرد.
در برنامه رنگ های زندگی هم می شنوید
دیدیس مالار از منده کابل میارم، قیمتاشون مختلف است، هر کدام بر به مختلف دارد، اگر نظر به دیزاینش است که هر کدام بر شیب دیگر فروخته میشه، نظر به گلش است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع آگاه شوید. قرار است در ماه آینده نمایندگان افغانستان، پاکستان و سازمان ملل متحد درباره مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان گفتگو کنند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان روز چهارشنبه در کابل درباره این نشست با کمیشنر سازمان ملل متحد در امور پناهجویان افغان گفتگو کرده است. این در حال است که سازمان ملل متحد نیز از مهاجرین افغان در پاکستان خواسته است تا موارد بدرفتاری با آنها و مشکلاتشان را به این سازمان گزارش دهند. جزئیات بیشتر را در گزارش امید مرزبان می شنوید.
انتظار می رود نماینده های افغانستان، پاکستان و سازمان ملل متحد ماه آینده درباره مشکلات پناهنده های افغان در پاکستان با هم صحبت کنند. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیروز درباره این نشست سه جانبه با فاتحه مجذوب عبدالله، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان افغان در کابل گفتگو کرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی بر رادیو آزادی گفت که عبدالله عبدالله در این دیدار تاکید کرده که برگشت افغان های مهاجر به کشورشان داوطلبانه باشد.
قرار است که جلسه سه جانبه افغانستان، پاکستان و یونسیار در تاریخ 15 ماه فوریه در پاکستان برگزار شود. این بحث مهاجرین افغان مقیم پاکستان هستند و اسناد قانونیشون که او پروسس شود و اگر پروسه بازگشت به افغانستان در ماه مرداد آغاز می‌شود، این پروسه مطابق به اصول باشه، مطابق به نورمای جهانی باشه و افغان های مقیم پاکستان مجبور نشن که به افغانستان برگردن.
از جانب افغانستان سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کننده ها به نشست سه جانبه دعوت شده است، اما تا حال به طور رسمی اشتراک آقای بلخی در این نشست تایید نشده. از سوی دیگر سازمان ملل متحد از پناهنده های افغان در پاکستان خواسته تا موارد بدرفتاری نیروهای امنیتی با خود را ثبت کنند. سازمان ملل متحد دیروز گفت پناهنده های افغان می توانند از طریق صفحات اجتماعی فیسبوک و توییتر و یا هم با فرستادن پیام های عادی شکایت های خود را به این سازمان برسانند. با گفته کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهنده ها، این سازمان با استفاده از این شکایت ها بهتر می تواند به مشکلات پناهنده های افغان رسیدگی کند. خبرگزاری دی پی ای آلمان گزارش داده است که اداره های امنیتی پاکستان از راه های مختلف بالای افغان ها فشار می آورند تا مجبور به برگشت به افغانستان شوند. هرچند به گزارش دی پی ای اسلام آباد به بیش از 1,300,000 افغان رسما اجازه داده است که تا آخر سال 2017 در پاکستان بمانند. هرچند سازمان ملل متحد و یا دولت افغانستان در این باره چیزی نگفته، اما به نظر می رسد که شکایت های ثبت شده پناهنده های افغان در سازمان ملل متحد یکی از موارد جدی قابل بحث در نشست سه جانبه باشد. نشستی که در 15 ماه فوریه بین نماینده های افغانستان، پاکستان و سازمان ملل در پاکستان برگزار خواهد شد.
شنیدید که در ماه آینده نمایندگان افغانستان، پاکستان و سازمان ملل متحد درباره مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان گفتگو خواهند کرد. حکومت افغانستان میگوید انتظار می رود سفارت این کشور در آینده نزدیک در یونان گشایش یابد تا برای حل مشکلات پناهجویان افغان در یونان اقدام شود. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مورد یک هیئت این کشور با مقامات یونان صحبت کرده است. جزئیات بیشتر را جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
یونان وعده کرده که در جهت حل مشکلات پناهجویان افغان در این کشور با افغانستان کمک می‌کند. این را شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان ابراز کرده است. با گفته آقای مستغنی، یک هیئت افغانستان برای بررسی مشکلات پناهجویان افغان در یونان و گشایش سفارت افغانستان در یونان وارد این کشور شده است. او به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
خوشبختانه جانب یونانی هم برای رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور و هم برای همکاری در گشایش سفارت افغانستان در یونان وعده هر گونه همکاری را سپرده.
آقای مستغنی افزود که در گذشته روی گشایش سفارت افغانستان در یونان توافق شده و پس از تکمیل شدن مراحل رسمی این سفارت افتتاح می شود. پناهجویان افغان در یونان در صحبت با رسانه ها گفتند که با آنها رفتار تبعیض آمیز صورت می گیرد. نشریه های غربی از جمله آبزربر نوشته است که پناهجویان جوان افغان در جاده های آتن پایتخت یونان شبانه بد تن فروشی تن می دهند. به نوشته آبزربر، این پناهجویان بی سرپرست به خاطر فقر و تنگ دستی به این کار رو آوردند. بر اساس یک گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در سال روان میلادی حدود 1000 پناهجو وارد یونان شدند که شمار زیاد آنان افغانان هستند. در گزارش ها گفته شده است در سال گذشته میلادی حدود 167,000 پناهجو از طریق دریا به یونان رسیدند. گفته شده که پس از سوریه شهروندان افغانستان اکثریت این پناهجویان را تشکیل می دهند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
به نیمه این مجله خبری رادیو آزادی رسیدیم. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک گزارش تازه نشان می‌دهد که افغان‌ها سالانه حدود 285 میلیون دلار را برای تداوی بیماری‌هایشان در خارج از این کشور مصرف می‌کنند. شاهرای سالنگ صرف در جریان روز بر روی ترافیک باز شد. سید حامد گیلانی، فرزند پیر سید احمد گیلانی، رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان، از طالبان خواست به پروسه صلح بپیوندند. انتظار می رود فردا تیم های کرکت الف افغانستان و زیمبابوه در یک بازی دوستانه در برابر هم ظاهر شوند. گروه های نجات 8 جسد دیگر را از زیر آوار ساختمان فرو ریخته در تهران بیرون آوردند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان می گوید بخشی از صلاحیت هایش را به وزرا منتقل خواهد کرد. یک محکمه در باکو شماری از مخالفان دولت آذربایجان را به حبس های دراز مدت محکوم کرد. و تیم فوتبال ریال مدرید اسپانیا از جام حذفی یا کوپا دل ری حذف شد. سرخط تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. اینک همکارم مقیم نائب بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر و یا Human Rights Watch از کشورهای کمک کننده به افغانستان خواسته است که بر حکومت این کشور در ارتباط با مسئولیت افراد ملکی و آموزش کودکان فشار آورد. این سازمان بین‌المللی در یک گزارش به وضعیت معارف افغانستان اشاره کرده است. در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر که در نشریه این سازمان به چاپ رسیده آمده است، شورشیان مخالف حکومت در 15 سال گذشته همیشه به سوختاندن، تخریب و کشتار معلمان و متعلمان مکاتب متهم شدند. اما بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر، این بار انگشت انتقاد به سوی حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی آن گرفته شده است. گزارش نشریه Human Rights Watch به جزئیات حمله طالبان بر یک مکتب ولایت بغلان اشاره کرده می نویسد نیروهای امنیتی افغان در این حمله مجبور شدند که در آن مکتب با جنگجویان مخالف درگیر شوند و در اثر آن تلفات وارد شده و مکتب به مخروبه مبدل شد. سازمان دیدبان حقوق بشر در ادامه این گزارش می نویسد پلیس با آن که می دانست شاگردان این مکتب به فراگیری آموزش در آنجا سخت متمایلند، ولی این مکتب را از سال 2015 میلادی به این سو تصرف کردند. در گزارش چاپ شده در نشریه سازمان Human Rights Watch آمده است که مدیر مکتب از این مشکل به مقام‌های ارشد در مرکز کابل شکایت کرد و آنها امر خروج قوای پلیس را از این مکتب صادر نمودند، ولی قماندان پلیس در این مکتب امر را نپذیرفته از آن چشم پوشی کرد. گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر می نویسد زمانی که امتحانات فرا رسید، مسئولان مکتب دوباره امر مرکز را به قماندان پلیس نشان دادند. قماندان پلیس این بار به عوض اینکه موضوع را حل کند، نیروهای تحت امر وی به تجمع شاگردان، معلمان و کارکنان این مکتب به فیر اجداریه پرداخته و آنها را پراگنده ساختند. سازمان دیدبان حقوق بشر در این گزارش می نویسد نتایج تحقیقات آنها در سال 2016 میلادی نشان می دهند که نیروهای امنیتی افغان به طور فزاینده از مکاتب به حیث موازی علیه جنگجویان مخالف حکومت استفاده می کنند. روزنامه وال استریت جورنال در یک مقاله به تماس تلفنی رئیس جمهور اشرف غنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اشاره کرده در قسمتی از آن می نویسد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این تماس تلفنی با امتای افغان خود در ماه دسامبر در مورد افزایش نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان تبادل نظر کردند. وال استریت جورنال در ادامه این مقاله می نویسد رئیس جمهور اشرف غنی در این تماس تلفنی با دونالد ترامپ گفت که وضعیت امنیتی در افغانستان رو به خرابی است. روزنامه در این گزارش همچنان افزود که رئیس جمهور آمریکا به همتای افغان خود گفت که برای جلوگیری از بخامت اوضاع در افغانستان نیروهای بیشتر نظامی به این کشور اعزام می کند. او همچنان گفت افغانستان منابع و امکانات زیاد دارد و آمریکا از آن منابع برای کمک به حکومت افغانستان استفاده می کند. ولی دونالد ترامپ پس از این تماس در مراسم تعلیف خود از افغانستان یاد نکرد. هرچند مقام های افغان درباره گفتگوی رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا چیزی نگفتند، اما دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی همین قدر گفته که رئیس جمهور دونالد ترامپ از جدیت تهدید تروریسم در برابر جامعه بین المللی آگاهی دارد.
حکومت افغانستان در مورد گزارش تازه سازمان شفافیت بین المللی ابراز خوشبینی کرده است. در این گزارش افغانستان با چند رد از صعود توانسته است از 79مین در ردیف 169مین کشور قرار گیرد. آیا اقدامات حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری کافی است؟ این سوال را فرشته نگاه در صحبت با حمیدالله تواب مسئول کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد مطرح کرده است.
با توجه به گستردگی فساد اداری در افغانستان، هنوز هم دولت افغانستان باید تلاش‌های بیشتر را انجام بده و تغییر نسبی که آمده هم باعث خوشبینی ما میتونه باشه، ولی به حقیقت تغییر بسیار چشمگیر نیست، به دلیل از اینکه تعداد کشورها هم زیاد شده در این ردیف. و حالا که افغانستان 8مین کشور فاسد دنیا است، باز هم در جمله کشورهای بیشتری کشورهایی که بیشتر به فساد اداری آغشته هستند قلمداد میشه.
در رابطه با گزارش سازمان شفافیت بین المللی، حکومت وحدت ملی بسیار خوشبین به نظر میرسه و از دستاوردهای خود یاد میکنه که او دستاوردش ایجاد کمیسیون تدارکات ملی است و ایجاد مرکز عدلی و قضایی است. شما این دستاوردهای حکومت یا این اقدامات حکومت وحدت ملی را چقدر مؤثر میدانین در امر مبارزه با فساد اداری؟
هر حرکتی که در راستای مبارزه با فساد اداری باشه، مردم افغانستان و ما به عنوان کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری از قدردانی میکنیم. ولی آنچه که من قبلا گفتم، با توجه به گستردگی فساد اداری در افغانستان، این تلاش ها هنوز هم بسنده نیست. با وجودی که از نقطه نظر شکلیات و همچنان از نظر تشکیلات بعضی زیربناهای گزارش شده، به طور مثال ایجاد کمیسیون عالی تدارکات ملی تحت ریاست شخص رئیس جمهور و همچنان دستاوردهایی که اخیرا اداره تدارکات ملی در قسمت سیوینگ پول بر افغانستان داشته، تقریبا در دو سال گذشته بعد از همو ارجابی هایی که داشتن در و بررسی هایی که داشتن در ارتباط به قراردادها مخصوصا در وزارت دفاع و وزارت امور داخله، در مجموع در افغانستان تانستن که تقریبا 18.3 میلیارد افغانی را صرفه‌جویی کنند به نفع بودجه کشور، که یک دستاورد است. و علاوه بر مرکز عملی و قضایی که ایجاد شد، شما بهتر میفهمین که بعضی قضایای فساد اداری را و حتی از بعضی اراکین بلندرتبه دولتی را به شمول جنرالای وزارت مثلا وزارت داخله را بررسی کردن و اینا را محکوم به مجازات کردن. ولی هنوز هم فرهنگ مسئولیت که یکی از اراکین بلندرتبه قبلی و فعلی از او هنوز هم لذت میبرن پا بر جا هست. تا حال ما هیچ دوسیه یکی از وزرای قبلی و فعلی ندیدیم که مورد بررسی قرار بگیرد.
آهرا با حمیدالله تواب مسئول کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد از رادیو آزادی شنیدید. حکومت افغانستان در مورد گزارش تازه سازمان شفافیت بین المللی ابراز خوشبینی کرده است. افغانستان در این گزارش با چند رد از صعود توانسته است از 179مین در ردیف 169مین کشور قرار گیرد.
Israel has many friends and allies.
Human rights. But when they're mistaken,
Российская Федерация неизменно
сохранит зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ادامه عملی ساختن تعهدات کمپاین‌های انتخاباتیش دو فرمان تقنینی دیگر را توشیح کرد. این فرمان‌ها شامل تشدید تدابیر در سرحدات آمریکا و اقدامات جدی بر حله مهاجران می‌شود که به طور غیرقانونی در ایالات متحده آمریکا زندگی می‌کنند. دونالد ترامپ پس از امضای این فرمان‌ها یک بار دیگر بر ساختن دیوار در سرحد بین مکزیکو و آمریکا تأکید کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش امید مرزبان می‌شنوید.
فرمان‌های تقنینی جدید را رئیس جمهور ترامپ در وزارت داخله امضا کرد. پس از امضای این فرامین، دونالد ترامپ در سخنرانی به کارمندان این وزارت گفت: من دو فرمان تقنینی را امضا کردم که سبب حفظ جان هزارها نفر خواهد شد، میلیون ها فرصت کاری ایجاد خواهد کرد و از مصرف میلیارد ها میلیارد دلار جلوگیری میکند. دونالد ترامپ که در ششمین روز کاریش به حیث رئیس جمهور آمریکا قرار دارد، همچنان گفت که کار بالای اعمار دیوار در مرز میان ایالات متحده و مکزیکو فوراً آغاز خواهد شد. وزیر داخله در همکاری با من و تیمم فوراً کار اعمار دیوار مرزی را آغاز خواهد کرد. ترامپ در سخنرانیش همچنان گفت کشور بدون مرز کشور نیست و ایالات متحده سر از امروز دوباره کنترل مرزهای خود را در دست گرفته است. پس از امضای این فرامین در مراسم خاص، دونالد ترامپ از وزیر داخله جدید جنرال متقاعد جان کلی نیز قدردانی کرد. فرمانهای تقنینی که دونالد ترامپ دیروز امضا کرد سبب می شوند 5000 مامور سرحدی دیگر به کار گماشته شوند. همچنان حکومت مرکزی کمک های مالی به شهرهایی را که بر علیه حضور مهاجران غیر قانونی مبارزه جدی نمی کنند کاهش داده و شاید قطع کند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانی دیروزش همچنان بالای اخراج پناهجویان غیر قانونی تاکید کرد.
فرمانهای من پیامدهای زائل را خواهد داشت. پالیسی دستگیری و رهایی در مرز را پایان می‌دهد. دیگر کشورها را وادار می‌سازد تا مجرمین خود را پس بگیرند که پس می‌گیرند. در شهرهایی که به پناهگاه‌های مهاجرین تبدیل شدند، اقدام جدی خواهد شد.
با گفته دونالد ترامپ، فرمان جدید به ماموران اجازه می‌دهد تا پناهجویان غیر قانونی را دستگیر و اخراج کنند. پیش از این گزارش شده بود که ترامپ با امضای یک فرمان تقنینی دستور داده است تا به شهروندان سوریه، عراق، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن ویزا داده نشود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
اینک برنامه رنگ‌های زندگی را که آماده نشر است با هم می‌شنویم.
رنگ‌های
زندگی.
شنونده‌های عزیز رادیو آزادی، امروز با خود یکی از جوانان را داریم در خیرخانه که مصروف فروش دستمال‌های گردن مردانه است. در آغاز میشه خود معرفی کنیم؟
ماشاءالله هستم، از خشت و تیف دستمال فروشی میکنم. 2 سال میشه این کار میکنم.
چطور از باز وقت کار میکنی؟ مصارفش چطور از فایده جیاش؟
خب مصارفش هم خرچ مکتب من میکشه دیگر، خرچ خانه و قبوران میکنه دیگر. اما که میشه دیگر خرچ مکتب و کتاب چه میره پوره میکنه خرچ مصارف خود من.
این دستمال ها رو از کجا باز میاری؟ قیمت هایش باز چند است؟
این دستمال ها رو از منده کابل میارم، قیمت هایشون مختلف است، هر کدام بر بای مختلف دارد، اگر نظر به دیزاینش هست که هر کدام بر شیب دیگر فروخته میشه، نظر به گلش هست.
مردم باز کدام نوع رنگ ها و کدام نوع شیب ها رو خوش میکنن؟
زیافی مردم دیگه حال رنگ های روشن خوش میکنن که یک دستمال های اندی است، دستمال های پوپکی است، هر شیب دستمال های پلنگی است، هر قسم از دیگه زیافی مردم حال دستمال پوپکی را خوش میکنن.
چطور از منظر خودت دستمال علاقه داری که در گردن دستمال داشته باشی؟
بله هر برای هفته و برای هر چیز دستمال دیگه که نباشد، برای نماز خوندن، برای هر چیز که باشد باید یک دستمال برای دستور خوش کردن باید در پیش سام باشد. خوب است.
این کراچیگه که سیار که داری باز پلیس و ترافیک یا خوازارتا نمیتده ایجا؟
گاهی وقت میتده اگر جای که مخالف ساد باشیم دیگه اوجه میتده.
کسی دیگه آمز در خانه که امرایت کار کنه و در قسمت مصارف خانه که ایت کمک کنه؟
بله ها، برادر کلانم هست، همو امروی ما کمک میکنه، پدرم هست، شکر خدا برادرم هست، همو کمک میکنه.
بسیار زیاد تشکر.
از خودت همچنان.
این مجله خبری نیم ساعته دری رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. در یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری را همراهی کنید. نوری سب به استودیو خوش آمده.
بله آره شما این تاسو ستری مشه قدر من آوردون کوی و بلخبرونه پایل شوه. بلخبرونه که بیا هم آوری چه